بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام، جیمز مکی سفیر آمریکا در زیمبابوه از تجمع و درخواست پناهندگی یک گروه 200 نفره طرفدار اپوزیسیون در ساختمان سفارت آمریکا در حراره پایتخت خبر داد. به گفته ای آقای مکی، کارمندان سفارت و اعضای سازمان‌های بشردوستانه سرگرم تهیه وسایل راحتی و کمک به این گروه هستند. خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه گزارش داد مقام‌های آن کشور با هیئت نمایندگی دالائی لاما رهبر روحانی در تبعید تبت گفتگوهایی را از روز سه‌شنبه در پکن آغاز کردند. به گزارش شینهوا، مقام ارشد حزب کمونیست چین در امور نژادی و اقلیت‌ها در این مذاکرات از دالائی لاما خواسته است به طور شفاف نشان دهد که به دنبال استقلال تبت نیست و قصد خرابکاری در بازی‌های المپیک پکن را ندارد. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در یک سال اخیر اقدام به افزایش 0.25% نرخ بهره کرد و آن را به 4.25% رساند. این اقدام بانک مرکزی اروپا در پی افزایش میزان تورم در 15 کشوری حوزه اروپا است که به مرز 4% رسیده است. دریا سالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران و گشودن جبهه سوم در خاورمیانه ارتش آمریکا را زیر فشار قرار خواهد داد. دریا سالار مالن درباره احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز نظر می‌کرد. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله به ایران را دیوانگی توصیف کرد و گفت آمریکا و اسرائیل در شرایطی نیستند که به چنین کاری دست بزنند. به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران، به دستور آیت الله شارحوری رئیس این قوه، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. مصطفی پور محمدی جایگزین حجت الاسلام محمد نیازی می شود که هفته گذشته از کار برکنار شد. به نوشته رسانه های ایران، سه مرد در زندان اوین تهران به جرم ارتکاب قتل به دار آویخته شدند. از این سه نفر با نام های حمید رضا 21 ساله، نقیب و رضا نام برده شده که دیروز چهارشنبه اعدام شدند. روز چهارشنبه نگرانی از احتمال اعدام 5 زندانی محکوم به مرگ که برای اجرای احکام مجازاتشان از زندان گوهردشت کرج به زندان اوین منتقل شده بودند افزایش یافت.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفیر آمریکا در اسرائیل گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران را کم اهمیت جلوه داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برنده جایزه سال 2008 همبستگی در اروپا شد. گفتار حقوقی مهرنگیز کار در این مورد. تشکیل شورای ضد جنگ در ایران با حضور شیرین عبادی. و گزارش های شنیدنی دیگر. سفیر آمریکا در اسرائیل روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران کوشید گمانه‌زنی‌ها درباره حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران را کم اهمیت جلوه دهد و گفت متحدین توافق کردند مسیری که در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم مسیر تحریم‌ها باشد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
ریچارد جونز سفیر آمریکا در اسرائیل گفت فکر نمی‌کنم در مورد اقدام نظامی از سوی آمریکا یا اسرائیل تصمیمی گرفته شده باشد. ریچارد جونز گفت گزینه‌های دیگری هم وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد و من فکر می‌کنم ما در جریان بررسی این گزینه‌ها هستیم. وی گفت ما با اسرائیل در زمینه تلاش‌های دیپلماتیکمان همکاری‌های نزدیکی داریم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که دولت او از اعمال فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی حمایت می‌کند، اما افزود همه گزینه‌ها روی میز است. گمانه‌زنی درباره یک حمله نظامی احتمالی به ایران قیمت نفت را بالا برده است، به طوری که روز پنجشنبه بهای هر بشکه نفت از مرز 145 دلار گذشت. ایران که تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند، به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، توجهی نشان نداده است. مانور نظامی بزرگ اسرائیل در ماه ژوئن به این گمانه‌زنی‌ها دامن زد که احتمال دارد اسرائیل قصد حمله به جمهوری اسلامی را داشته باشد. دولت اسرائیل ضمن اشاره‌هایی به اینکه حمله نظامی را آخرین گزینه در مقابل جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دشمن خود می‌داند، تحریم‌ها را تایید کرده است.
مریم احمدی سفیر آمریکا در اسرائیل گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران را کم اهمیت جلوه داد. اما شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح همراه با برخی دیگر از مدافعان صلح در ایران شورای ضد جنگ برای پرهیز از حمله نظامی به ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. هیئت مؤسس شورای ملی صلح امروز پنجشنبه تشکیل جلسه داد و اعضای شورای ملی صلح را انتخاب کرد. این شورا فعلا 72 عضو دارد و قرار است اعضای دیگری نیز به آن بپیوندند. عبدالفتاح سلطانی از اعضای شورای ملی صلح و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران در گفتگو با فرین عاصمی از نکات مطرح شده در نشست امروز میگوید:
این جلسه با حضور شخصیت‌های مختلف، هم از کارگران و معلمین، اساتید دانشگاه، پزشکان، هنرمندان و به زیادی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و بزرگان اهل ادب و علم و دانش تشکیل شده بود و این محور صحبت کردن، مجموعه صحبت‌ها می‌تونه در این جمله خلاصه بشه که هم با هر نوع جنگ‌افروزی و اقداماتی که میتونه زمینی جنگ را فراهم بکنه، این شورای ملی صلح یا هیئت مؤسس شورای ملی صلح با این اقدامات ابراز مخالفت کرد، هم با شرایط نه جنگ و نه صلحی که فعلا وجود داره به نحوی باید مقابله بکنه که این شرایط از بین بره، هم با تحریم‌های اقتصادی که میتونه فشارهای زیادی رو بر ملت ایران وارد بکنه باید مقابله بکنیم و معتقد هستیم در یک جامعه این میتونه صلح پایدار وجود داشته باشه که موازین حقوق بشر رعایت بشه، که اصول دموکراسی رعایت بشه، که همه آحاد ملت از هر نوع دیدگاهی را که داشته باشن با هر عقیده و مذهبی که هستن بتونن در تعیین سرنوشت اجتماعیشون شرکت بکنن و در جوی که آحاد مردم به حقوقشون نرسن نمیتونه در اون جو صلحی وجود داشته باشه.
آقای سلطانی، آیا دستور کار و زمانبندی برای اقدامات احتمالی شورای ملی صلح تعیین شد؟
با توجه به شرایطی که امروز داشتیم و مشکلاتی که داشتیم، قرار شد که اتخاذ تصمیم را در این جلسه بعدی که با همه هیئت اعضایت مؤسس داشته باشیم بتونیم یک زمانبندی و برنامه‌ریزی بکنیم، چون یه سری چیزای پیشنهادی مطرح شده با دوش فکر بشه، کار بشه در کارگروه هایی که انشالله تشکیل میشه، به تدریج تقسیم کار بشه و انشالله امور پیشرفت خواهد.
تعداد اعضای شورای ملی صلح مشخص شد؟
ما فعلا یک عدد خاصی رو در نظر نگرفتیم. معتقد هستیم که همه فعالان سیاسی و اجتماعی حق دارن در شورای ملی صلح عضویت داشته باشن، اما فعلا یه تعدادی رو، چون برای نمیشه مثلا چند میلیون آدم رو جمع بشن، گفتیم یه سری نمایندگان مثلا کارگران، نمایندگان معلمین، نمایندگان اساتید دانشگاه، مثلا از اقشار مختلف کسانی که بیشتر فعالیت اجتماعی میکنن دعوت بکنیم. یه مجموعه شاید حدود 72 نفر حداقل امروز بودن که این 72 نفر به عنوان هیئت مؤسس عمل کار خودشون رو شروع کنن و بتونن حرکت کنن به سمت شرایطی که اعضای شورای ملی صلح که خیلی بیشتر از اینا خواهند بود را انشالله انتخاب کنن. فعلا به عنوان هیئت مؤسس 72 نفر امروز اسم داده شد و کسانی بودن که اومدن تو جلسه تا ببینیم در جلسه بعدی میتونه شورای ملی صلح از چندین هزار نفر هم تشکیل بشه. اون که فعلا برای اینکه کارها جمع‌جور بشه و بتونن به نحوی سامان بدن، این تعداد به عنوان هیئت مؤسس نه به عنوان شورای ملی صلح انتخاب شده.
در مورد برنامه هسته‌ای ایران، پاسخ به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 و یا مذاکره با آمریکا در نشستی که داشتید صحبتی یا برنامه‌ریزی شد برای انجام اقداماتی در این زمینه؟
برنامه‌ریزی نشد، ولی در صحبت‌های سخنرانان این بود که اصولاً اون پیشنهاد تعلیق در مقابل تعلیق را، یعنی اگر پذیرفته بشه معقوله و در یک جو به اصطلاح آرامی بتونن مذاکرات ادامه داشته باشه تا بتونن به راه حل منطقی برسن، در این حالی که حق ایران و دولت ایران است که به هر حال از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند بشه، در این حال برای اینکه جوی علیه مملکت درست نشه مسئله تعلیق در مقابل تعلیق را تقریبا مورد تاکید خیلی از سخنرانان این جلسه بود.
سخنان عبدالفتاح سلطانی از اعضای شورای ملی صلح و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران را میشنیدید در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا. اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برنده جایزه سال 2008 روز نقره همبستگی اروپا شده است. مهرنگیز کار گفتاری دارد در این زمینه.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برنده جایزه سال 2008 روز نقره‌ای همبستگی اروپا شد. سولیدر یا نهاد همبستگی اروپا در سال 1948 با هدف اهداء کمک‌های بین‌المللی به کارگران جهان بنیادگذاری شده و مستقیماً با دیگر نهادهای هم هدف کار می‌کند و هر ساله جایزه روز نقره‌ای را به افراد و نهادهای واقعی و آزاد اهدا می‌کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که یک نهاد مدنی و قدیمی است و در دو سال اخیر حوادث مهمی را پشت سر گذاشته، از دریافت این جایزه ابراز خرسندی کرده است. تشکل‌های صنفی از نگاه بین‌المللی و از نگاه حقوق بین‌الملل مهمترین ویژگی جوامعی به شمار می‌روند که حقوق مردم با واسطگی خود مردم و ایجاد روابط وسیع با نهادهای دولتی و کارفرمایی به بحث گذاشته شده و امکانات تأمین آن به صورت مسالمت‌آمیز فراهم می شود. نهادهای صنفی نه تنها تأمین کننده منافع مشروع اعضای این نهادهاست، بلکه به دولتها در زمینه تنش‌زدایی یاری می رساند و بر درجه ثبات آنها می افزاید. حق اعتصاب و مانند آن که حق اعتراض است از جمله حقوق انکار ناپذیر سندیکایی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. روابط اصناف با دولت و کارگر با کارفرما و به طور کلی نیروی کار با نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی روابطی است که در صورت وجود نهادهای صنفی سامان می‌یابد و نظم پیدا می کند. حضور این نهادها هرگز نمی تواند مخل نظم عمومی و امنیت ملی بشود، به عکس آن را تحکیم می کند. در ایران چه نوع گرایش و تفکر سیاسی بر امور غلبه دارد که می انگارند همه نهادهای صنفی و سندیکایی باید نابود بشوند، زیرا که همه آنها همدست و همیار دشمن هستند؟ آیا با وجود این نوع گرایش و تفکر سیاسی در ایران که بر امور غلبه دارد و همه نهادهای صنفی و سندیکایی را همدست دشمن می انگارد می توان به تنش زدایی داخلی امید بست؟ با این بی تدبیری و با انواع مانع تراشی برای فعالیت نهادهای صنفی جامعه پرتنشی ایجاد می شود که حتی اگر دولت در تنش زدائی از سیاست خارجی توفیق یابد، معلوم نیست در تنش زدائی از روابط درونی در جامعه موفق می شود یا خیر.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برنده جایزه سال 2008 همبستگی اروپا شد. گفتار حقوق مهرنگیز کار را می شنیدید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. حزب حاکم ترکیه که از ریشه های اسلامی برخوردار است، روز پنجشنبه دفاعیه نهایی خود را در دادگاه قانون اساسی این کشور مطرح کرد. حزب عدالت و توسعه ترکیه متهم شده که در تلاش برای تضعیف دستگاه سکولار این کشور است. شاکیان پرونده خواهان منع شدن فعالیت‌های این حزب شدند. جلسه ی روز پنجشنبه دیوان قانون اساسی ترکیه که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه دفاعیه خود را مطرح کرد، آخرین فرصت برای این حزب برای رد اتهام‌های وارده علیهش بود. وکلای این حزب روز پنجشنبه در مقابل 11 قاضی عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور اتهام‌های مبنی بر تلاش برای تضعیف سنت سکولار ترکیه را رد کردند. این پرونده آخرین تحول در نزاع‌های تند طرفداران جدایی مذهب از حکومت در این کشور و حزب عدالت و توسعه ترکیه است. این حزب سال گذشته موفق شد با آراء بسیاری در انتخابات ترکیه پیروز شود. اکنون دیوان قانون اساسی کارشناسان حقوقی را انتخاب خواهد کرد که توصیه هایی را در مورد رأی نهایی با این دیوان مطرح خواهند کرد. پس از بررسی این توصیه ها، دیوان قانون اساسی ترکیه تاریخی را برای بحث در مورد این پرونده و صدور حکم نهایی تعیین خواهد کرد. جمیل چیچک معاون نخست وزیر ترکیه همراه با بکر بوزداگ یک قانونگذار ارشد حزب عدالت و توسعه وکالت این حزب را بر عهده داشتند. معاون نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه پس از ارائه دفاعیه خود در دادگاه در گفتگو با خبرنگاران از فاش کردن جزئیات این دفاعیه سر باز زد. این مقام ترک تنها تاکید کرد دفاعیه حزب عدالت و توسعه بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوقی بوده است. عبدالرحمن یارجینکایا دادستان ارشد ترکیه شکایت خود علیه حزب حاکم را در ماه مارس مطرح کرد و خواهان آن شد از آنچه تلاش حزب عدالت و توسعه برای تضعیف سیستم سکولار ترکیه خواند جلوگیری شود. حزب عدالت و توسعه که اکثراً توسط شهروندان محافظه‌کار مناطق روستایی که از قدرت اقتصادی رو به افزایشی برخوردارند حمایت می‌شود، تأکید دارد به ریشه‌های اسلامی خود پشت کرده و اکنون به تلاش‌ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا متعهد است. با این حال این حزب تأکید دارد یک تفسیر کلامی و دقیق از سکولاریسم در ترکیه برخلاف آزادی مذهب خواهد بود. به رادیو فردا گوش می‌کنید. کانادا و اردن یک موافقتنامه مشترک تولید انرژی هسته امضا کردند. اردن قصد دارد تا با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته راکتورهای ساخت کانادا که با استفاده از اورانیوم طبیعی و غنی نشده سوخت تولید می‌کند، منابع جایگزینی برای انرژی مورد نیاز کشور بیابد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
کانادا و اردن یادداشت تفاهم همکاری انرژی هسته‌ای امضا کردند. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند همزمان با چالش اردن برای یافتن منابع جایگزین برای فراهم کردن انرژی، این کشور موافقتنامه همکاری مشترک انرژی هسته‌ای با کانادا امضا کرده است. خالد توکان رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن به خبرگزاری رسمی کشورش گفته است کانادا به اردن کمک خواهد کرد تا امکان بهره‌گیری از جدیدترین فناوری راکتورهای انرژی هسته‌ای و قابلیت اجرای پروژه‌های تولید انرژی در اردن را مورد مطالعه قرار دهند. فناوری پیشرفته کانادا که راکتور هسته‌ای کندو نامیده می شود. راکتور آب سنگینی است که اورانیوم غنی نشده را به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می دهد. به نظر می رسد مقامات کمیسیون انرژی هسته‌ای اردن در صددند تا با نمک‌زدایی از آب دریا انرژی هسته‌ای تولید کنند. اردن که پیش از این نیز تفاهم نامه های مشترک تولید انرژی هسته‌ای را با فرانسه، بریتانیا و آمریکا امضا کرده است، در موافقت نامه جدید خود با اتاوا بهره‌گیری از فناوری مهندسی و تکنیکی راکتورهای ساخت کانادا در کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن خاطر نشان کرده دولت مردان کشورش در مذاکره با سه شرکت بین‌المللی تولید کننده اورانیوم امیدوارند تا بتوانند تا سال 2016 میلادی انرژی هسته‌ای تولید کنند. در حالی که 95% انرژی مورد نیاز اردن وارداتی است، مقامات این کشور با امضای این تفاهم نامه مشترک با کانادا قصد دارند تا با بهره‌گیری از سوخت اورانیوم غنی نشده الکتریسیته تولید کنند. راکتور هسته‌ای کندو در کانادا که یکی از مجهزترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های انرژی هسته‌ای جهان است و قادر است تا با استفاده از اورانیوم طبیعی و غنی نشده سوخت تولید کند، طی 10 سال گذشته در سطح بین‌المللی به کشورهای همچون چین فروخته شدند. مقامات سازمان انرژی هسته‌ای کانادا و اردن پیش بینی کردند با استخراج 130 هزار تن اورانیوم از 1.2 میلیارد تن ذخایر فسفات این کشور و نیز همکاری کانادا برای ساخت یک راکتور قادر به تامین انرژی مورد نیاز اردن خواهند بود. مریم اقوامی، ترانتو.
اکنون نوبت میرسد به گزارش رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. پرشهر فرزام.
روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آنچه به مبارزه تنگاتنگ دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه مرتبط است، شدت بیشتری یافته و هر روز مسئله تازه‌ای در ستاد انتخاباتی هر یک از این دو کاندیدا، یعنی سناتور باراک اوباما و سناتور جان مکین، مشاهده می شود. سناتور باراک اوباما آمریکایی‌ها را به خدمت به کشور در چهارچوب یک طرح جدید فراخوانده و سناتور مکین برای پیشگیری از بروز هر نوع خطایی در ستاد انتخاباتیش یک مدیر عملیاتی جدید را برای در دست گرفتن لحظه به لحظه فعالیت‌ها به کار گمارده است. سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، فراخوان جدید خود را برای خدمت به میهن هدف مرکزی ریاست جمهوریش قرار داده و می‌خواهد فعالیت‌های سپاه صلح را تا 2 برابر گسترش دهد. علاوه بر آن، این طرح هنگامی در اختیار همه قرار می‌گیرد که سناتور اوباما توجه ویژه‌ای را به میهن پرستی و خدمت به میهن در فعالیت‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتیش نشان می‌دهد. و سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا و نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری آمریکا، برای یک سفر 3 روزه راهی کشورهای کولومبیا و مکزیک شده است تا درباره بازرگانی آزاد، قاچاق مواد مخدر و بهبودی روابط دوجانبه با رهبران آن دو کشور ملاقات و گفتگو کند. سناتور جان مکین و سناتور باراک اوباما درباره تجارت آزاد نقطه نظرهای متفاوتی دارند. سناتور مکین میگوید نقطه نظرهایش درباره چگونگی تجارت آزاد بیشتر به بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که یک دموکرات بود، نزدیکتر است تا به جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری فعلی آمریکا و رئیس حزب جمهوری خواه. نتایج یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که 51% از آمریکایی‌ها تجارت خارجی آزاد را تهدیدی برای اقتصاد خود به حساب می‌آورند.
پرشهر فرزام. اما میزان اشتغال در آمریکا برای 6th ماه متوالی کاهش یافته و 62 هزار نفر دیگر شغل خود را از دست دادند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
میزان اشتغال در آمریکا برای 6th ماه متوالی با کاهش مواجه شده است. بر پایه گزارش وزارت کار ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، در ماه ژوئن 62 هزار نفر در این کشور کارشان را از دست دادند. با این حال میزان بیکاری در آمریکا بدون تغییر در مقایسه با ماه گذشته همچنان 5.5% است. اقتصاد آمریکا علاوه بر قیمت فزاینده نفت تحت تأثیر چالش‌های دیگری نظیر کاهش قیمت مسکن و کاهش میزان اعتماد مصرف کنندگان است. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در مورد کاهش میزان اشتغال در آمریکا گفت: در شرایطی که آمریکا با کاهش رشد اقتصادی روبروست، برخی حوزه‌ها و از جمله اشتغال از این کاهش تأثیر می‌گیرند. به گفته پرینا در این میان بهای بالای انرژی و وضعیت نابسامان بخش مسکن عواملی هستند که بر شرایط اقتصادی ایالات متحده اثر منفی گذاشتند. سخنگوی کاخ سفید میگوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آگاه است که وضعیت فعلی برای آمریکایی‌ها و به ویژه کم درآمدها مشکل آفرین است. به گفته پرینو از این رو دولت اقداماتی مانند تدوین بسته محرک‌های اقتصادی را در پیش گرفته است که بر اساس آن تاکنون در قالب 105 میلیون برگ چک 86 میلیارد دلار به مالیات دهندگان آمریکایی باز پس داده شده است. جان مکین سناتور و نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا نیز گفته است آمریکایی‌ها در سراسر کشور از وضعیت فعلی اقتصاد آسیب دیدند و کاهش میزان اشتغال تازه‌ترین نشانه از این وضعیت است. به گفته مکین افزایش بهای انرژی و ناتوانی مالکان در بازپرداخت وام‌های خانه‌هایشان نشان می‌دهد چالش‌های اقتصادی روز به روز شدیدتر می‌شوند. سناتور جمهوری خواه می گوید واشنگتن بیش از این نمی تواند مسئولیت خود را برای عکس العمل نشان دادن به این وضعیت نادیده بگیرد. در اردوگاه مقابل باراک اوباما سناتور و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا روز پنجشنبه با توجه به کاهش میزان اشتغال گفت آمریکایی ها بهای سیاست های شکست خورده اقتصادی را می پردازند. سیاست هایی که در 8 سال گذشته اعمال شده و ما نمی توانیم آن را برای 4 سال دیگر تحمل کنیم. اوباما گفت این یک موضوع اساسی در رقابت های ریاست جمهوری است، چرا که سناتور مکین با سیاست های اقتصادی دولت بوش کاملا موافق است. باراک اوباما سپس گفت برای غلبه بر شرایط فعلی اقتصادی نمیتوان حتی 6 ماه دیگر هم منتظر ماند و از این رو من از کنگره و رئیس جمهوری میخواهم فوراً در تابستان جاری بار دیگر بخشی از پول مالیات دهندگان را در قالب چکهایی برای جبران هزینه های انرژی و غلبه بر بحران وام های اعتباری باز پرداخت کنند.
حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
فستیوال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری که مهمترین رویداد سینمای اروپای مرکزی روز جمعه 14 ژوئیه در جمهوری چک افتتاح خواهد شد. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
فستیوال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری روز جمعه 4 ژوئیه 14 تیر ماه در شهر کارلو ویواری در جمهوری چک افتتاح خواهد شد. 43 فستیوال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری که مهمترین رخداد سینمایی اروپای مرکزی است، روز جمعه با جدیدترین فیلم رابرت دونیرو افتتاح خواهد شد. رابرت دونیرو خود نیز به عنوان مهمان ویژه روز جمعه از فرش قرمز فستیوال عبور خواهد کرد. در این دوره از فستیوال 14 فیلم از سرتاسر جهان در بخش اصلی و رقابتی شرکت خواهند کرد. از فیلم‌های حاضر در بخش رقابتی فستیوال میتوان به 2 فیلم از جمهوری چک به نام‌های کودکان شب ساخته میشائیل پاولاتووا و کارامازوف به کارگردانی پیتر زلنکا اشاره کرد. همچنین فیلم زندانی ساخته الکس اوچیتل محصول کشور روسیه و گیتار ساخته آمیر ردفورد. فیلم اخیر رابرت دونیرو که چه پیش آمده نام دارد، فیلمی کمدی ساخته باری لوینسون از کشور ایالات متحده آمریکا. رابرت دونیرو جایزه افتخاری فستیوال را نیز دریافت خواهد کرد. همچنین آرمین مولر، بازیگر آلمانی که تاکنون در بیش از 100 فیلم حضور داشته، مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. در فستیوال بین‌المللی فیلم کارلو ویواری 220 فیلم بلند داستانی و مستند به نمایش در خواهند آمد و ریاست هیئت داوران بر عهده ایوان پاسر خواهد بود. 3 فیلم از سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف فستیوال کارلو ویواری به روی پرده خواهند رفت. بودا از شرم فرو ریخت، ساخته تحسین شده حنا مخملباف در بخش نگاهی دیگر، آخرین ساخته مجید مجیدی به نام آواز گنجشکا در بخش افق‌های دور و فیلم سیانوزه ساخته رخسار قائم مقامی در بخش رقابتی فیلم‌های مستند 3 فیلمی هستند که از ایران در فستیوال کارلو ویواری حضور خواهند داشت.
مانیا منصور. اما مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان بریم. پیش از پایان برنامه اما نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه گزارش داد مقام های آن کشور با هیئت نمایندگی دالای لاما رهبر روحانی در مثبت گفتگوهایی را از روز سه‌شنبه در پکن آغاز کردند. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در یک سال اخیر اقدام به افزایش 0.4% نرخ بهره کرد. دریا سالار مایک بالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله به ایران و گشودن جبهه سومی در خاورمیانه ارتش آمریکا را زیر فشار قرار خواهد داد. به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران به دستور آیت الله شاهرودی رئیس این قوه حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است و به نوشته رسانه‌های ایران سه مرد در زندان اوین تهران به جرم ارتکاب قصد